بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بنا به آیات قرآن و روایات، دنیا که مجموعه عظیم و بیشماری از نعمتهای پروردگار مهربان عالمه، برای انسان به عنوان تجارت خانه قرار داده شده. به این خاطر اهل تحقیق، اهل دل، اولیاء الهی فرمودن پیش از این دنیا ما در هر دنیایی که بودیم، یکیش دنیای رحم و بعد از این در هر دنیایی که قرار خواهیم گرفت، برزخ و قیامت، هیچ کدام از دنیاهای قبلی و بعدی ارزش و قیمت این دنیا رو نداره. ما قبل از رحم مادر به فرموده پروردگار در صلب پدر بودیم، اون هم یک عالمه. حالا اگه خدا هم نمی فرمود شما در صلب پدر بودید، هممون می فهمیدیم که قبل از رحم در صلب پدر بودیم. و قبل از صلب پدر عالم ما عالم خاک بود. منها خلقناکم، شما رو من از خاک آفریدم، ما از جهان خاک حرکت داده شدیم، البته با تیه منازل شگفت‌انگیزی که در علم مطرحه. به صورت یه موجود زنده در صلب پدر در آمدیم که از اون موجود زنده خداوند در قرآن تعبیر میکنه به علق. علق در عربی یعنی یک کرم شبیه زالو و و دارای دوم که در نطفه هر انسانی نزدیک 24 میلیارد از این علقهای زنده زالو شکل شناورند. وقتی وارد رحم مادر شدیم، این هم شد عالمی برای ما که از اون علقها 200 میلیون عددش با هم مسابقه دادن وارد تخمدان رحم مادر بشن. یکیشون یا دوتوشون که تونست مسابقه رو ببره وارد تخمدان بشه، دهانه تخمدان بسته میشه، دیگه نمیتونن بقیه وارد بشن. اگه یه دونه بره و با نطفه زن آمیخته بشه، یه جنین به وجود میاد. اگه دو تا بتونن برن، دو قلو میشن. سه تا برن، سه قلو. معمولا در تاریخ بشر بیشتر یک جنین در رحم مادر رشد کرده، بین 9 ماه تا 6 ماه. این مدتیه که برای حمل جنین در رحم مادر قرآن بیان کرده: حمله و فصاله 30 شهرن. شیر دادن مادر به بچه و حامله بودنش مجموعاً باید 30 ماه بشه، یعنی حداقل حمل 6 ماهه. بنابراین اگه بچه 6 ماهه به دنیا بیاد، طبق قرآن طبیعی به دنیا اومد. حالا یه مقدار ریستر و سبکتره، ولی مواظبش باشن رشد میکنه، میمونه و حد اکثر هم 9 ماه. خب در عالم خاک که قرآن مجید میگه مرده بودید، خاک مرده، عنصر بیجان، در صلب پدر هم که زمان طولانی رو نبودید، در رحم مادر هم بین 6 ماه تا 9 ماه بودید، هیچ کدوم از این عوالم، عوالم رشد و تربیت و ادب و کرامت معنوی نبود، فقط یه رشد عنصری بود. یعنی نطفه در رحم مادر تبدیل شده به علقه و مزغه و اسکلت استخوانی و روییدن گوشت روی استخوان، دمیده شدن روح و به دنیا اومدن. کاری نبودیم، یکی دیگه کارهای ما رو انجام میداد و او خالق ما بود، آفریننده ما بود. حالا در دنیای رحم که در 3 تاریک خانه بودیم، یعنی پشت 3 تا تاریکی، چی کار کرده برای ما؟ عقل لنگه، خرد لنگه و دست فهم به هنر و به صنعت وجود مقدس او نمیرسه که درک بکنه. یه نقاش اگه بخواد یه گل بکشه حتما باید چراغ روشن باشه، رنگا رو تشخیص بده، مرتب قلم بزنه تا یه روز دو روز یه گل زیبا از آب در بیاد. اما ماهرترین نقاش مثل کمال الملک قفاری رو که اهل کاشان بوده، یکی از هنرمندترین نقاشان جهان بوده، ای می بردنش 12 شب در یه اتاق بیدر و پنجره دارای یه سوراخ که یه آدم رد بشه، اون رو هم می بستن که هیچ نوری در اون اتاق نباشه. بهش می گفتن الا یه پرنده بکش، نمیتونست. یه شاخه گل بکش، نمیتونست. اما در قرآن مجید میگه در پشت سه تاریکی صورکم نقاشیتون کردم، فاحسن صورکم و نقشتون رو زیبا قرار دادم. در پشت اون تاریکی سوم لبهاتون رو سر جاش به وجود آوردم، چشم و سر جاش، ابرو رو سر جاش، مژه رو سر جاش، رگ‌ها رو سر جاش، قلب و اعصاب و سر جاش، مفاصل رو هم سر جاش. اشتباهم صورت نگرفته و نمیگیره به هیچ عنوان. این بچه هایی هم که کج و کوله میشن این رو علم ثابت کرده، کار پروردگار نیست. پروردگار عالم در رحم مادر معمار ساخت و سازه، مصالحش رو پدر و مادر میدن دستش. ولی اگه مرد وقتی ازدواج میکنه نطفهش رو منتقل به رحم زن نکنه، بچه‌ای به وجود نمیاد. ولی این مصالح رو مرد و زن میدن به پروردگار. اگه مصالح سالم و درست باشه مثل ماها ساخته میشه. اگر مصالح قاطی با تریاک و هروئین و کراک و عرق و شراب و استرس های سنگین باشه بچه ناقص الخلقه میشه و ممکنه این زن و شوهر اهل اعتیاد و مشروب نباشن ولی دو تا پدر گذشتهشون مشروب خور بودن. دانشمندان آلمان ثابت کردن، یقینی شده براشون، اعلامم کردن که اینایی که دوچار خوردن مشروبات الکلیان تا 7 نسلشون اثر منفی میذار. اینو علمای مسیحی میگن، نه مسیحی به اصطلاح واتیکانی و کلیسایی، اونا که از این علوم بهره ندارن. اینا رو متخصصین بدنشناس میگن. اما پیغمبر اکرم 7 نسل رو قبول نداره. دانشمندان آلمان تا 7 نسل رو ثابت کردن که این مواد حرام آثار منفیش جریان داره، ولی پیغمبر تا 7 نسل رو قبول نداره. وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی در کتاب محجت البیضا ایشون که یکی از با ارزشترین کتاباشونه و در حدود 4000 صفحه علمی، قرآنی، روایتی و عرفانیه، این روایت رو از پیغمبر نقل میکنن که حضرت فرمود الحرام تبین و فزوریه، حرام در نسلها اثر گذاری میکن، نه فقط در هفت نسل. بنی عباس این بنی امیه بیرحم، خائن، فاسد، ظالم، جانی و متجاوز بودند، چون کل بنی عباس نسل عباس عموی پیغمبرن. عباس 13 سال در مکه جزء آزاردهندگان، مسخره کنندگان پیغمبر بود و می گفت این برادرزاده من جادوگره، اختلال روانی داره. در جنگ بدرم عمو اومد برادرزادش پیغمبر رو بکشه ولی اسیر شد و در مدینه زندان بود تا مسلمون شد. کاری به مخالفتش با پیغمبر ندارم و با درگیریش با پیغمبر و آزارهایی که به پیغمبر کرده اونا هم اثر گذاره، ولی همه کتابا داره. عباس عموی رسول خدا، رئیس تمام رباخوران مکه بود. کی پیغمبر اعلام کرد ربای عموم باطله و هر کی از عموی من قرض گرفته اضافه بهش نده؟ کی؟ در حجت الوداع، یعنی دو ما مونده به مردنش، یعنی تا اون وقت هنوز دست از ربا بر نداشته بود. نسلش این شد که زیاد رو منبرا شنیدید که از امام صادق، وجود مبارک موسی بن جعفر، حضرت رضا، حضرت جواد، حضرت هادی، حضرت عسگری، 6 امامان ما رو بنی عباس کشتن. دنبال آخریش هم گشتن، امام 12 رو بکشنش که خدا از دید مأمورین پنهانش کرد. او رو هم اگه گیر می آوردن یقین بدانید می کشتنش. این که دین میگه دنبال حرام نرین، جیب خودشو نمیخواد پر کنه. اگر قرآن میگه مشروبات الکلی حرامه، نمیخواد شما نخورین، خمره ها رو بده به جبرئیل و میکائیل و عزرائیل، بگه نذاشتم جنس دو پا بخوری، شما بیان بخورین. پروردگار گفته حرامه، نه خودش نیاز داشته نه فرشتگانش. حرام ضرر داره، به این خاطر گفته حرام، ولی چیزی که ضرر نداره حرام نی، آب حرام نی، سبزیجات حرام نی، میوه‌جات حرام نی، گوشت حیواناتی که در قرآن بیان کرده که حلاله حرام نی. و بعدم در قرآن میگه حق حرام کردن حلال خدا رو بر خود ندارید، فضولی موقوف. هم این حرامهایی رو که بیان میکنه هم برای ساختمان جسم، هم برای ساختمان روح، هم برای ساختمان عقل ضرر داره که گفته حرام. ای ضرر نداشت که نمیگفت حرامه، چون حرمت و حلیت به علتیه، به سببیه. هیچی رو پروردگار بی علت اعلام حرمت نکرده، بی علت هم اعلام حلیت نکرده. خب ما در رحم مادر کاری نبودیم، یکی دیگه کارای ما رو انجام میداد، اونم پشت سه تا تاریکی. تو صورتگری و نقباشیمونم اشتباه نکرد، نزدیک تولدمونم، چون ما در رحم مادر دستامون به زانومون چفت بود، آزاد نبودیم که تو رحم مادر هر وقت دلمون میخواد دست بزنیم یا لگد بزنیم. ما رو با دست خودمون به اصطلاح مقید کرد، نزدیک تولد سر ما که رو به قلب مادر بود برمون گردون که با سر به دنیا بیایم و تیکه تیکمون نکنن بیارنمون بیرون، چون با پا نمیشد بیایم بیرون. همه کارای ما رو بلد بود و عالم بود و آگاه بود. و اما نزدیک ولادت گاهی یه دست ما رو از زانومون، از لای انگشتامون کشید بیرون بدون اینکه پامون وا بشه، اوورد بالا، انگشتمون رو گذاشت تو دهنمون و شروع کردیم به مکیدن. تو رحم که مکیدن رو یادمون داد، بعد به دنیا آوردمون که همون لحظه اول بتونیم سینه مادر رو برای گرفتن شیر بمکیم. اگه یادمون نمیداد یه 20 روزی باید بیمارستان دکتر لبامونو تمرین میداد تا بتونیم شیر مادر رو بخوریم. باید که ما رو به دنیا آورد تا حالا 60-70 سالمونه دیگه، چیکار کردیم باهاش؟ چه پاسخی به خوبی هاش دادیم؟ تشکر عملی ما در چه حد بوده؟ کدوم نماز با حال خوندیم؟ کدوم روزه رو با شوق و با ذوق و با عشق و با همت گرفتیم؟ کدومشو؟ پولی که به ما داده سرستال میگه از 10,000 تومن 2,000 تومنش مال خودمه، بده برای دین من. چند نفرمون از این 75 میلیون نفر بدهی مالیمونو به پروردگار پرداخت؟ خودش در قرآن میپرسه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سزای نیکی جز نیکیه؟ ولی بیشتر ما که سزای نیکی او رو بدی دادیم. خب در دنیای رحمم کاری نبودیم، مثل زمینه رشد عقلی و فکری و معنویت قلبی و روحی نداشتیم، هیچی در رحم مادر به دست نیاوردیم غیر از اون چه در جفت بود و از ناف ما یه لوله به اون جفت وصل بود، یه لوله هم به بدن بیچاره مادر که اساره خوراکی‌های او رو اون لوله می‌ریخت تو جفت، بدن ما هم از جفت در حد نیاز می‌مکید. ما چیزی دیگه گیرمون نمیاد. وقتی هم وارد برزخ میشیم هیچ چی گیرمون نمیاد جز محصول 70-80 سال حرکاتمون در دنیا. اگه مثبته مثبت گیرمون میاد، اگه منفیه منفی گیرمون میاد. کاری به خدا نداره. اونی که بر عهده خداست هدایت ماست. همین، هیچ چیزی دیگه بر عهده‌اش نی. انا هدیناه السبیل، من اونی که بر عهده‌ام در این دنیا اینه که برای شما پیغمبر و امام و قرآن بفرستم، راه رو بهتون نشون بده. شما اگه جاده‌ای رو که من نشونتون میدم طی بکنید، میشید معمار بهشت ساز. من بهشت نمیسازم برات. اگر جاده خاکی بزنید و وارد مسیر انحرافی بشین، میشین بنای جهنم ساز. شما آیات قرآن رو دقت کنید. حالا من نمیدونم چند تا آیه بهتون آدرس بدم. این گونه آیات بیش از 100 آیه است. بیش از 100 آیه. جزاءً بما کانوا یعملون. عمق آیه اینه که آتش جهنم نه با گازوئیل، نه با بنزین، نه با مواد دیگه است، نه با گاز، نه با هیزم، نه با زغال سنگ. هر چه آتش در 7 طبقه جهنمه خود گناهان مردمه که از دنیا با خودشون آورده. کاری به من نداره. اونی که بر عهده منه اینه که به بندگانم بگم راه مستقیم اینه، راه انحرافیم اینه. چون من بندگانم رو آزاد آفریدم. اگر مجبور آفریده بودم تکلیفی به اونها ارائه نمیشد. مهارشون تو دست قدرت خودم بود. هر جا که خاطر خواهم بود میکشیدمشون. اما من آزاد آفریدم بندگانمو، فقط راهنمایی اونها رو بر عهده گرفتم و صراط من، راه من، دین منه. کسی به دین عمل بکنه داره بهشت میسازه، کسی به غیر دین عمل بکنه داره آتش می افروزه و برای خودش آتش می سازه. تو دنیا به صورت گناه پرده که بره کنار بیاد اون طرف آتش همون گناهان. یعنی بین گناهان و جهنم وحدت ذات دو چیز نی، غیر جریمه های دنیاست. من از چراغ قرمز که رد میشم یه 50,000 تومانی باید بدم به پلیس. 50,000 تومان اسکناس، پشتوانش هم در بانک مرکزی. گناه منم رد شدن هیچ تناسبی با 50 تومن نداره. ولی جهنم عین گناهان خود مردم. این آیه در اوائل سوره یاسین، سوره نساء این آیه. انا در هر آیه دیدید به معنی یقیناً، مسلمن، قطعنه. یعنی حرف همینه، اونم خدا. آیا یه وقت مشت حسین عرب با ما حرف میزنه به ما میگه این نفی اجناسی، یه وقت خدا میگه این نه، یا حرف خدا این نه من نداشته باشه بوتون آرنه هست. این الذین یأکلون اموال الیتاما ظلمن، اونی که مال یتیمو به ستمگری و به ناحق میخوره، میخوره یعنی مصرف میکنه. انما یأکلون فی بطونهم نارن، داره آتیش تو شکمش میریز ولی الان نمیبینه آتیش، ولی الان نمیسوزه، ولی الان حس نمیکنه. به محض اینکه پرده دنیا رو کنار بزنم و خیمه زندگی دنیا رو بلند بکنم از رو سرش، وارد آخرت بشه، از شکم آتیش میزنه بیرون، از زبانی که غیبت و تهمت و تحقیر و زشتی داشته آتیش میزنه بیرون، از چشمی که دائم دنبال ناموس مردم بوده آتیش میزنه بیرون، از گوشی که حرام شنو بوده آتیش میزنه بیرون، از قدمی که در مجالس حرام میرفته آتیش میزنه بیرون، از لقمه ربا آتیش میزنه بیرون. یه حرف قرآن اجبارم نمی کنه مردمو که حتما گوش بدین، حرف خداست، حرف یقینی، علم، حکمت. اگه آدم گوش بده برده، گوش نده باخته. این داستان برزخ و قیامت. تو برزخ هیچی گیر آدم نمیاد، فقط اوناییه که از دنیا با خودش برده. در قیامت هم باز هیچی گیر آدم نمیاد، همون سرمایهیه که با خودش از دنیا برده. پس اون وقت که خاک بودیم، که مرده بودیم، در صلب پدر بودیم، یه کرم زالو شکل بودیم، تو رحم مادر اومدیم، جنین 6 ماه تا 9 ماه شدیم، تو برزخ که میریم بدنمون که تو قبر عبی میره، روح چون عنصرنی نابود نمیشه، در عالم برزخ. برزخ یعنی جهان بین اینجا و بین آخرت، بعدم میریم در عالم آخرت. هر گلی که بشر به سر خودش میزنه فقط تو این دنیا میتونه بزنه، یعنی اینجا قیمتی ترین جای انسان، نه با صلب پدر، نه با رحم مادر، نه با برزخ، نه با قیامت اصلا قابل مقایسه. قیامت ساخته شده خوبی های مردم در دنیاست، استقلالی نداره. پیغمبر می فرماید از دنیا مزرعت الاخرت، ولی آدم دستخالی وارد آخرت بشه دستخالی می مونه، دستخالی می مونه. یه عده هم میگن آقا این حرفا حرفای پرفشاریه، خدا ارحم و راهمینه، خدا مگه به یزید و معاویه و نمیدونم ابن سعد و به رباخور و به زناکارم ارحم و راهمینه؟ اینا من نخست وزیر خدا که برا خدا تعیین وظیفه میکنن ارحم و راهمینه؟ یعنی مجوز داری نماز نخونی، روزه نگیری، زنا بکنی، ربا بخوری، آدم بکشی، ارحم الراحمین و خوش به حال اوباما که در کنار خدای ارحم الراحمین نیست و بیچاره فیض کاشانی که 400 سال پیش تو این خونه های خشتی و گنبدی با نبود حتی باد بزن حصیری که هنو بلد نبودن باد بزن اختراع کنن تو گرمای 50 درجه نشسته 500 کتاب علمی بر اساس قرآن و روایات نوشته. خدا ارحم الراحمین به فیض به اوباما هست. خداوند به مولا فتح‌الله کاشانی ارحم الراحمین، به عمر سعد هم هست. خداوند به محتشم ارحم الراحمین، به خوانندگان زن رادیوی و تلویزیون زمان شام که آتا آخر اوم لختی بودن و جنایت به نسل و به جوونا کردن، به اونم ارحم الراحمین. یاوه ها چیه؟ ائمه به ما یاد دادن که ارحم الراحمینی خدا جا داره، باید جاش باشه که اون رحمت در اونجا تجلی کنه. و انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و رحمه، اونجایی که جا داره عفو بکنی و مهربانی کنی ارحم الراحمینی، اما اونجایی که جا نداره و اشد المعاقبین فی موضع نکال و ندمه، اما اونجایی که جا داره کیفر بدی و بسوزونی، اونجا اشد المعاقبینی. این دریافتهای اشتباه از دین خیلی خطرناک، خیلی که من بیام همه کاری بکنم بدون اندیشه در دین، بدون فهم قرآن، بدون فهم روایات، بگم خدا ارحم الراحمین. پایان جهان بهشت هست، دوزخ هم هست. پایان جهان بنابه خبر پروردگار دادگاه‌های عجیبی هست که تو دادگاه برای کارای منفی حسابگری تا این حد، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. دادگاه قیامت قاضی رشوه بگیرم نداره، قاضی که از تهدید بترسم نداره، قاضی که مردم قیامت قوم خویشش باشن یک کاری برای قوم خویششون بکنم نداره. من اینا رو گفتم امشب که مخصوصا شما جوانان عزیز من بدانید این دنیا براتون قیمتی ترین دنیاهاییه که بودید و بعدن خواهید بود. واقعا فرصت بودن در این دنیا رو غنیمت بدانید، غنیمت بدانید. عمرتون رو تلف نکنید، اعضا و جوارحتون رو تلف نکنید، وقتتون رو تلف نکنید، نکنید. این شؤون به اصطلاح تلفن‌های جدید همراه عمرتون رو نکشه، وقتتون رو نسوزونه. وقت خیلی کمه، کم 60-70 سال. پیغمبر می‌فرماید اکثر امت من بین 60-70 میمیرن. شما برو سنگ قبرها رو بخون، با ببین پیغمبر راست گفته. یه وقت چشمتون رو جوونا باز نکنید ببینید کل عمر هدر رفته، یا به تماشای فیلم یا 5 ساعت 10 ساعت بازی کردن با این واتساپ ها و اپل ها و اینترنت ها و نگاه کردن به ماهواره ها و کاری حتی برای دنیاتونم نکرد. آیت الله لزمای بروجردی 88 سالش بود از دنیا رفت. من 2 بار خدمت ایشون رسیده بودم. روز دفنشم بودم کنار قبر، با اینکه 200,000 نفر میگفتن از اصفهان و شهرهای اطراف و کاشان و تهران تشییع اومده بودن و همینم بود، اما من خودم رو رسوندم نزدیک قبر. اونی هم که دفنش کرد مرحوم حاج آقا مجتبای عراقی اسمش بود، آدم دانشمند عالم و باسوادی بود. البته اون وقت من 14.5 سالم بوده، ولی دفن کنندش ایشون بود. بعد که روحانی شدم و در قم درس میخوندم با ایشون آشنا شدم، شناختمش که چه بزرگواریه که آقای بروجردی وصیت کرده بودن ایشون منو غسل بده و ایشونم منو دفن بکنه. من خونده بودم در احوالات آیت الله العظمای بروجردی که وقتی تلقینشون خونده شد تو قبر ایشون عکس العمل نشون داد. ولی من 10-15 سال بود آقای عراقی رو ندیده بودم، یعنی بعد پیروزی انقلاب دیگه خب خیلی بین افراد جدایی افتاد. تا یه رو از تهرون بلند شدم اومدم قم، از یکی از علما پرسیدم حاج آقا مجتبی زنده است؟ گفت ارتباط باهاش داری؟ گفتم خیلی سابقم باهاش زیاد. گفت زنده است ولی تو خونه افتاده. گفتم میشه بریم دیدنش؟ گفت من همین الان به خانوادش زنگ میزنم. زنگ زد و گفت که فلانی میخواد بیاد دیدن ایشون. خود ایشون با شوق گفته بود حتما بیاد، که به پسرامم گفتم با من بیان، من یه داستانی رو میخوام از ایشون بپرسم از زبان خودش بشنویم. دیگه حاج آقا مجتبی تو سن 75 و 80 و نزدیک به مرگ دروغی نمیخواست به من بگه. به چه درد میخوردن میخواست دروغ بگه. رفت تا منو دید گریهش گرفت. گو حالا که در حال رفتنم اومدی سراغم؟ گودم مقصرم، چون مردم با هم که آشنان پیغمبر میگه تا وقت مرگ و بعد مرگ رابطتون رو قطع نکنید. بعد مرگ براشون فاتحه بخونید، اگه نماز قضا دارن بخونید، روزه قضا دارن بگیرین، و به زن و بچهشون اگر نیازمندن رسیدگی کن. رفاقتاتون با مرگ نبره، قطع نشه. بهشون گفتم من لحظه دفن آیت الله العظمای بروجردی به ستون کنج قبر تکیه داده بودم، تو قبر رو نمی دیدم چون هجوم زیاد بود. ولی تو نوشته ها دیدم که وصیت کرده بودن تلقینش رو شما بخونیم و نوشتن به تلقین شما عکس العمل نشون داد. چشمش پر از اشک شد، گفت بله. گفت من با صداش، با نفسش، با همهمش 16 سال آشنا بودم، چون اغلب یا بغل دستش نشسته بودم، راست میگه عکساش هست، یا کنارش را میرفتم. گفت وقتی پسرش به من گفت غسل دادی، کفنش کردی، گفته تلقینش هم شما بخونین، رفتم تو قبر، بند کفن رو باز کردم، صورت رو گذاشتم رو خاک، تلقین رو خوند. خدا، پیغمبر، کتاب، قبله، حق بودن قیامت، مرگ، سؤال قبر، همه آخر تلقین داره که از میت بپرسیم. خب جوابتونو که نمیده، ولی دانشمندان ثابت کردن آخرین عضوی که از بدن میمیره سلولای گوشه، تا 24 ساعت بعد مرگ هنوز کار میکنه، میشنوه، ولی دیگه زبون حرکت نداره جواب بده، ولی سلولای گوش میشنوه. اولین عضوی هم که بعد ولادت کار میفته گوشه. لذا گفتن در گوش بچه اذان و اقامه بگین، بعد 90 سالم گذاشتینش تو قبر تلقین بخونین. اینم معجزه پیغمبره که گوش تا 24 ساعت بعد مردن کار میکنه. آخر تلقین ام مرده میپرسن هل انت، هل یعنی آیا، هل انت علل عهد الذی فارقتنا من، اینایی که برات گفتیم که اگر اومدن سوال کردن ربت کیه بگو الله جل جلال، و پیغمبرت کیه بگو رسول الله، کتابت چیه بگو قرآن، ائمت کیان بگو، امیر المؤمنین، امام مجتبا تا امام 12 همه اینا رو آیا الان که در برزخ قرار داری بهشون تکیه داری، قبول داری؟ اینو هم میت بپرسیم. گو من حرفم رو که پرسیدم تو جمله تلقین آیت الله العظمای بروجردی صورت رو خاک یه مرتبه همهمه کرد، یعنی همش رو گرفتم و میدونم، هم اینا رو هم جواب میدونم. گو من غش کردم تو قبر، اومدن منو در برد. این آیت الله بروجردی که 88 سال عمر کرد، نزدیکای آخر عمرش فرموده بود من، شما جوونا بشنوین، اما که گذشت داریم میریم، من یک چشم به هم زدن عمرم رو ضایع نکردم، با عمرم تجارت کردم، کاسبی کردم، کسب معرفت، کسب عبادت، کسب خدمت به خلق، کسب معاش پاک. این دین، این راهنمایی های دین، کی تو این کره زمین از این 7 میلیارد جمعیت میتونه یه دونه دلیل، یه دونه فقط، بر باطل بودن دین خدا بیاره؟ فقط بگه به این دلیل این دین درست نیست. کی میتونه؟ 7 میلیارد که کسی نیستن، از زمان آدم تا حالا یه نفر یه دونه دلیل اقامه نکرده بر بطلان دین واقعی خدا و بیدینی. یعنی تو این تجارت خونه خسارت ابدی کردن، دینداری درست یعنی در این تجارت خانه سود ابدی کردن. دنباله مطالب خدا بخواد توفیق بده، لطف کنه. فردا شد از یه لحظه بعد اونم که خبر نداریم، هیچ خبر نداریم. مرگ هیچ کسی رو هم بهش خبر نمیدن. من معمولا 4-5 بار خط منبر رفتم. یکی سالگرد آیت الله العظما بروجردی بوده، یکی سالگرد مرحوم آیت الله العظما عاشق جواد صافی بوده، مرحوم آیت الله تبریزی و فاضل لنکرانی. اما یه آدم بزرگی در تهران مرد، روحانی هم بود، معروف هم بود. ختمش منو دعوت کردن. من چون غیر ختم مراجع ختمی رو قبول نمی کنم، قبول نکردم. پیش نماز اون مسجدی که ختم رو انداخته بودن آدم خوش بیانی بودن، رفقای 40 ساله من بود، آدم با سوادیم. به اون پیش نماز گفتن، گفتن شما این ختم رو منبر برو. گفت مانه این چه منبر خوبی هم را. منبرش که تموم شد، منبر اون مسجد 2 پله است، خیلی خوب سخنرانی کرد. تموم شد، یا الله گفت. پله اول اومد پایین خیلی راحت، پله دوم پاش اومد رو زمین، یه پاش رو پله بالا بود، خودش مرد. و اونجا بغل منبر خوابوندنش، رو شو کشیدن. اینه که میگم اگر خدا لطف کنه دنبالش رو فرد و شب براتون میگم. ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. همه شنیدید با همین بازو در سن 27 سالگی در خیبر رو از جا کند. هیچم براش مهم نبود، هیچ جام به زانو نیمد، تو هیچ جنگ. تنها جایی که به زانو اومد، واقعا هم به زانو اومد، وقتی بود که میخواست بدن صدیقه کبرا رو تو قبر بذاره. دیگه بی‌طاقت بلند شد کنار قبر، 2 رکعت نماز خون. چرا؟ چون خدا در قرآن گفته در مشکلات رنجها از نماز کمک بگیر. سلام نماز داد، خودش وارد قبر شد، بدن رو روی 2 دست بلند کرد، سرازیر میان قبر کرد. اینجا به بعدشو من نمیفهمم، شاید شما متوجه بشین. با چه حالی، با چه توانی بند کفن رو باز کرد و با چه حالی صورت سیلی خورده رو روی خاک زبر قبر گذاشت. بر احوالم به باره ابر اشک از آسمان امشب، که که من با دست خود کردم گلم در گل نهان امشب، حسن گریان حسین نالان پریشان زینبین از غم، چسان آرام بنمایم من این بی مادرانم شد. زمین با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن، که این پهلو شکسته بر تو باشد مهمان امشب. لحد شید خاک ری، نه حالا دل داره بیاد خونه، میگه چی بگم اگه این چهار تا بچه از من مادر بخوان، نه طاقت داره کنار قبر بمانه، نه مون نه خونه رفت، بلند شد اومد کنار قبر پیغمبر. من که خیلی دردم میاد این حرفو دارم میزنم، شما رو نمیدونم. گفت بلند شد تو این شهر پر جمعیت، علی غریب شد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا.